مبتنی بر معلومات نادرست می باشه. امیدواری ما از این هست که باید واقعیت های عینی کشور ما درک شود.
پیش از این چندین کشور با نگرانی از این موضوع از جامعه جهانی خواستند که درباره حضور فعالیت های هراس افغانی در افغانستان اقدام جدی کنند. نماینده هند در سازمان ملل متحد گفته در قطعنامه 2593 شورای امنیت ملی بیان شده که قلمرو افغانستان نباید برای پناه دادن و برنامه‌ریزی، آموزش یا تأمین مالی حمله‌های تروریستی به ویژه افراد و نهادهای تروریستی از جمله لشکر طیبه و جیش محمد که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد شناسایی شده استفاده شود. عامر خان معاون نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در این باره گفته ما باید یک استراتژی جامع ضد تروریسم ایجاد کنیم و پاکستان با احترام به حاکمیت و قلمرو افغانستان از تلاش‌های مبارزه با تروریسم حمایت خواهد کرد. از سید رضا میرطاهر کارشناس ایرانی امور منطقه پرسیدیم که ارزیابی او از نگرانی هند و پاکستان از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان چیست؟
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این هست که هند و پاکستان منازعه چند دهه‌ای با هم دارن و اساساً یکی از اتهاماتی که هند همواره به مقامات پاکستانی وارد کرده حمایت اونها از گروه‌های تروریستیه که در داخل هند اقدامات تروریستی انجام میدن. در این حال این مسئله که اون هر دو این کشورها از وجود گروه‌های تکفیری تروریستی در افغانستان در واقع ابراز نگرانی کردن نشون میده که متاسفانه از زمان استقرار طالبان در افغانستان از اوت 2021 تا کنون در واقع سیر تروریسم و حضور نیروهای تروریستی مثل داعش یا لشکر طیبه یا بقیه و امثال اینها در افغانستان سیر صعودی پیدا کرده و همین مسئله به هر حال به هر نحوی تهدیدات امنیتی و متوجه کشورهای همسایه خواهد کرد و به این ترتیب در واقع این ضرورت به وجود میاد که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان در واقع باید تدابیر مشترکی را در راستای مبارزه با تروریسم در افغانستان و جلوگیری از اشاعه و گسترش اون به کشورهای همسایه اتخاذ کنند.
علاوه بر هند و پاکستان، سایر کشورهای منطقه همچون روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه هم از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. نگرانی این کشورها را چگونه باید ارزیابی کرد؟ عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، در پاسخ به این پرسش به یکی از رسانه‌های افغانستان گفت:
ما فکر می‌کنیم که نمی‌شود که نگرانی‌های کشورهای منطقه را جدی نگرفت. این نگرانی ها ریشه در روند تاریخی دو سه دهه افغانستان داره که متاسفانه به دلایل هنوز هم طالبان تعداد زیادی از رهبران معروفشان در لیست سیاهی سازمان ملل متحد قرار دارند و همچنین حضور رهبران القاعده در سه دهه گذشته در افغانستان که حضور آقای بن لادن و حملاتی که ایشان از افغانستان و ایالات متحده آمریکا انجام داد و حفظ شدن آقای ایمن الزواهری در کابل امری نیست که از دید رسانه‌ها و مردم جهان و قضاوت و به اصطلاح نظر مردم پنهان مانده باشد. این دو امر امری واضح و روشن است. حضور 21 گروه تروریستی در افغانستان از جمله نهضت اسلامی ازبکستان، گروه ترکستان شرقی، نهضت طالبان تاجیکستانی یا امارت اسلامی قرقیزستان و قزاقستان، گروه های دیگری که ازشان اسم گرفته شدن تی تی پی پاکستان، جیش محمد و سایر گروه هایی که در افغانستان حضور دارند، اگر اداره سرپرست کابل خواسته باشه اینها را میتونه بسا به شکل روشن و واضح فعالیت هاشان را ممنوع قرار بده. نوعی مجاوز دادن به اینها که اینها را دولت هایشان گروه های تروریستی میشناسند یا سازمان های بین المللی دال بر این است که طالبان به نوعی در کنار این که خودشان در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند در حمایت از سازمان های تروریستی غفلت کردند.
با توجه به اینکه طالبان میخواهند در افغانستان حکومت بکنند، حمایت از گروه های تروریستی چه سودی میتونه برای حکومت این گروه داشته باشه؟ سید رضا میرطاهر در پاسخ به این پرسش شما گفت:
خب اولا این مسئله که فرمودید، بیشتر این مسئله من فکر کنم در چارچوب الغاهای ایدئولوژیک معنا پیدا میکنه، چون خط و رویکرد فکری این گروه ها با طالبان در واقع دارای منشأ مشترک هست. لذا از دیدگاه طالبان حمایت از این گروه های تروریستی به معنای نوعی حمایت از اسلام و مسلمانان تلقی میشه، در حالی که حداقل تا الان عملکرد طالبان نشون داده که اونها هیچ تفکر درستی در مورد ماهیت دولت در دوران مدرن ندارن و شاید به همین علت است که کارکردها یا فانکشن های یک دولت رو نمیتونن به درستی به اجرا در بیارن و بیشتر به صورت یک فرقه در حال حاضر در افغانستان حکومت میکنن تا یک دولت.
یکی از نگرانی های روسیه و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه ایست که حمایت آمریکا از گروه های تروریستی همچون داعش در افغانستان است. از سید رضا میرطاهر پرسیدیم که ارزیابی او از نگرانی این کشورها چیست؟
مورد داعش، کشور روسیه بارها شواهد متقنی رو در مورد حمایت نیروهای آمریکایی از داعش در دوران اشغال افغانستان در چند سال اخیر در واقع ارائه داده بودند که این شواهد نشون میداد که در واقع آمریکایی‌ها به طور مستقیم در راستای بی‌ثبات کردن کشورهای همسایه افغانستان تلاش می‌کنند که از داعش استفاده ابزاری کنند، مخصوصاً برای بی‌ثبات کردن کشورهای آسیای مرکزی.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی کنفرانس کشورهای اسلامی، کشورهای عضو این سازمان و سرمایه‌گذاری در افغانستان بر اساس منافع متقابل دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه طالبان امروز با نشر خبرنامه‌ای گفته که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با دکتر طارق بخیت معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در این نشست که یوسف بن محمد از زبیعی معاون سیاسی این سازمان هم حضور داشت، دکتر بخیت گفت هدف سفرشان به افغانستان تطبیق تصامیم نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کنفرانس همکاری اسلامی در مورد افغانستان و افتتاح رسمی دفتر این سازمان در کابل است که از طریق آن به زودی روند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. امیرخان متقی از فراهم کردن هر نوع تسهیلات برای دفتر نمایندگی این سازمان در کابل اطمینان داد. همچنین در این نشست روی تأسیس پوهنتون بین المللی اسلامی در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی و آغاز دوباره روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2024 و سایر موضوعات بحث صورت گرفت. در مورد اهمیت سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی در افغانستان، همکارم ذبیح الله قریشی در کابل گفتگویی داشت با سید قریب الله سادات، کارشناس اقتصادی افغانستان، که دعوت می‌کنم بشنوید.
انتظار مردم افغانستان از کشورها اسلامی بود که ما 43 سال جنگ سپری کردیم در برابر دو ابرقدرت دنیا که یکی وارسا و یکی ناتو بود. باید کشورها اسلامی از مردم افغانستان، از شجاعتشان، از متانتشان، از قربانیشان کشورها اسلامی استقبال میکردن و در جلوگیری از جنگای خانمانسوز و جنگایی که وقت و فرصتهای ما را از دست ما گرفت و دایی کمک میکردن که دیگر در افغانستان بعد از تهاجم شوروی سابق باید جنگ صورت نمیگرفت. اما متاسفانه کشورها اسلامی آنچه مسئولیتشان بود مطابق دستورات الهی مسئولیت خود به شکل درست بسر نبردن. به این خاطر ما بیشتر متضرر شدیم و مردم ما متاسفانه پراگنده شد. در این رابطه کشورها اسلامی مسئولیت دارند که در انتقال تکنولوژی، تخنیک، امکانات، وسایل و ما همکاری بکند. ما در افغانستان نیروی کار داریم، گرچه چند روز قبل یادآوری شد که کارگرای افغان هم میتونن به کشورهای دیگه عربی و ترکی بفرستند، که ای از نگاه اصول هم از نگاه آزادی هم بر ما یک امننگ آر است که ما بازم بریم کارگر خود به مثل برده ها و کشورهای دیگه بدیم و از نیروی کار ما اونا استفاده بکنند. وقتی که ما نیروی کار داریم، امکانات و منابع وافر معدنی داریم، اراضی یا سرزمین از نگاه صنعت و زراعت و از نگاه موقعیت جغرافیایی در جای خوب قرار داریم، انتقال دادن تکنولوژی به افغانستان، سرمایه گذاری کردن در افغانستان و دادن نیروی کار و منابع از افغانستان که پروسس شد و بس به خارج فرستاده شد، این به سود ما است نه به زیان ما. پس به این خاطر ما از امارت اسلامی و یار دوستایی که میتونن با خارجی ها رو تشویق بکنن، خصوصا کشورهای اسلامی که دیجا سرمایه گذاری بکنن و بیاید دیجا از نیروی کار ما در داخل کشور که هم به نفع ما است و هم میتونن همی خانواده ها در داخل کشور امکانات به دست بیارن تا جایی که مثلا امکان داشته باشد، دیجا از سرمایه گذاری اونا استقبال میکنیم و این بهتر و خوبتر است تا ای که ما بعد از 43 سال جنگ یک بچه خانواده جوان میشه و اگر از تحصیل باز مانده او را به اصطلاح با کار شاقه کشورهای دیگر بفرستیم، هم یک ظلم کلان در حق امین نیروی جوان ما است. پس به این خاطر ما از سرمایه گذاری در داخل کشور استقبال میکنیم تا ای که بازم ما با جوانای خود با بردگی مدرن بتیم با کشورهای دیگر تا از نیروی از اونا استفاده بکنند. نیروی کار ما از دست ما رفته است. پس به این خاطر زمینه کار اگر در داخل کشور مساعد شود بهتر است و از این موضوع مردم افغانستان و ما که به مسائل سیاسی و اقتصادی میفهمیم این بهتر از بر ما و سودآورتر است تا این که ما نیروی کار به خارج کشور بفرستیم، خصوصا طبقه کارگر بالای از او هیچ نوع شرایطی که واقعا نیاز است تطبیق نمیشه به خاطر او ضرر است در حیث مردم مظلوم و بیچاره ما.
چه فکر میکنین که برای سرمایه گذاری در افغانستان روی چه بخشای بستر فراهم شده یا فراهم شده میتونه؟
افغانستان مشکل اراضی ندارد که یعنی ما در جای باشیم مثل کشورهای عربی ریگزارا باشد و امکانات نداشته باشیم که ما اوجه با شکل سرمایه گذاری بکنیم که او بسیار از نگاه موقعیتش خیلی مشکل داشته باشه. ما ببینید منابع وافر معدنی داریم، منابع داریم که منرال ها هست، معدن آهن داریم، معدن مس داریم، معدن کرومایت داریم، معدن نفرایت داریم و هزارها نوع معدن دیگه داریم که در شرایط فعلی از او استفاده میتونیم. ما میتونیم امروز اگر راه های آهن ساخته شود، سرک ها توسعه پیدا بکند، شرایط کاری زراعتی مفید مساعد شود و وسایل و تکنولوژی جدید بیاید که امروز کانال ها در هر جای افغانستان در جنگ ها تخریب شده دوباره ای بازسازی شود، این خود از این به نیروی کار ضرورت دارد، به تکنولوژی ضرورت دارد. فقط ما را میتوند انتقال تکنولوژی و مدیریت درست سرمایه گذاری و مو اهداف طویل مدت ما که عبارت از رفاه اجتماعی است به او برساند. پس به این خاطر ما فقط با حمایت حکومت و انتقال تکنولوژی و استفاده سالم از امکانات، مدیریت سالم از نیروی کار میتواند که ما را با کمترین وقت و زودترین وقت به همون نتایج مطلوب برساند. ما در تاریخ شاهد هستیم که در کشور ژاپن بمب اتم استعمال شده، دو تا بمب اتم، ولی جنگ خیلی بد هم صورت گرفته، ولی بعد از 5 سال یا 10 سال تانیستن اونا اقتصاد خود را به پای خود استاده کنند. و این خاطر افغانستان از نگاه نیروی کاری، منابع معدنی، جغرافیای خیلی مفید، یعنی سر چهارراه قرار گرفتن افغانستان، اگر کشورهای دیگه به بحر را دارد، افغانستان میتونه به حیث پل استفاده شود، مثل پل بین چین و کشورهای آسیای میانه و اروپا، بین هندوستان و کشورهای آسیای میانه، بین اروپا و چین و کشورهای دیگه میتونه یک بازار خوب باشد. پس به این خاطر اینجا فقط یک مدیریت لازم است که یک مدیریت سالم باشد تا بتواند سرمایه را جذب بکند، از سرمایه گذار حمایت بکند، با
بانک های زراعتی، بانک های رهنی و تعمیراتی ساخته شود و شرایط برای کار مساعد بسازند. امروز افغانستان بعد از 43 سال جنگ شرایط مساعد است، صلح دیج آمده. هر نقطه افغانستان به 10 نفر نیروی کار ضرورت داره که ما بتانیم که در هر کیلومتر مربع 10 نفر نیروی کار استخدام بکنیم. فقط با جذب سرمایه، استفاده از امکانات، بهتر شدن شرایط محیطی که از نگاه بعض خطرات مین و گپا است، موسسات جذب بکنن تا که ما از مواد دای خطرناک اول دای اس سروی صورت بگیره، بعدم ما نیروی کار خود یا احصای جمعی خود معلوم بکنیم که چقدر نفوذ داره. می هم نیروی کار ضرورت داره، نیروی تحصیل یافته میتونه در کمترین وقت احصای نفوذ ما رو پیدا بکنه و همین حال بهترین شرایط است که تا بتونیم دمی فرصت از نیروی تحصیل یافته خود برای سرشماری افغانستان یک بار دیگر که در سال 58 ما 18 میلیون نفوذ داشتیم و حال ارقام ازی به 35 تا 40 میلیون رسیده، ما بتونیم یک احصای دقیق داشته باشیم و نیروی کار که فعلا نیروی کار فیزیکی است برای بازسازی افغانستان از او استفاده بکنیم. جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان باید احساس مسئولیت بکنند، کشورهای اسلامی در خط اول قرار بگیرند، چرا که ما قربانی مسائل شدیم که از یک کشور اسلامی دفاع کردیم در جنگ نابرابر بین کشور مظلوم افغانستان و دو ابرقدرت ناتو و وارسا. ما الحمدلله با پیروزی رسیدیم. کشورهای اسلامی باید از قربانی مردم افغانستان استقبال بکند، حمایت بکند و ما را همکاری بکند. سردار داود خان با رئیس جمهور عربستان سعودی وقتی گفته بود بر ما نیروی کار بفرست، داود خان گفته بود ما خود ما به نیروی کار ضرورت داریم، یعنی حال هم بیشتر از اون ما ضرورت داریم. تا اینکه ما نیروی کار خود به کشورهای بیرونی بفرستیم، بهتری است که سرمایه را ما جذب بکنیم داخل افغانستان و ایجا تاسیسات و امکانات و شرایط مساعد بکنیم تا بتونیم همین نیروی کاری که در ایجا باقی مانده، چه از تحصیل یافته ها و چه هم از نیروی کار عادی، خود ما استفاده بکنیم تا اینکه این نیروها را ما ببریم در بیرون و این دوباره بازم به شکل که قبلا نیروی کار ما در کشورهای دیگه استهلاک شده باز اینا را استهلاک بکنیم و این فرصت طلایی که امروز به دست ما آمده این از دست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران با اعلام این که 157 هزار نفر از مهاجرین افغانستانی دارای شناسه آسیب پذیر هستند اظهار داشت این افراد میتونند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند. صادق رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران، با اشاره به این که اکنون تعداد 157 هزار نفر تبع افغانستانی در ایران دارای شناسه آسیب پذیر هستند گفت اتباعی آسیب پذیری که شناسه دارن اما تاکنون موفق به دریافت بیمه رایگان سلامت نشدن هم میتونن از خدمات رایگان ای بیمه استفاده بکنن. رضا دوست اضافه کرد که اتباع غیر آسیب پذیر که از بیمه سلامت بهره مند نیستن به صورت آزاد همانند اقشار ایرانی میتونن خودشان را بیمه کنند. شما عزیزان شنونده میدانین که بیماری فلج اطفال از بیماری هایی است که تقریبا در کل دنیا ریشه‌کن شده، مگر چند تا کشور که به هر حال به صورت معدود دچار بیماری فلج اطفال یا پولیو هستند که افغانستان و پاکستان جزء این کشورهایی است که این بیماری تاکنون ریشه‌کن نشده. خب در گذشته صحبت از این بود که با توجه به ناامنی که در داخل افغانستان هست و اینکه بسیاری از مناطق افغانستان که تحت تسلط و تحت سلطه مخالفین مسلح دولت افغانستان بود، اینا اجازه واکسیناسیون را به واکسیناتورها نمیدادن و همین باعث میشد که واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو در افغانستان انجام نشود و باعث شده که بیماری هم از افغانستان ریشه‌کن نشود. اما با حضور طالبان و ای که گفته میشه امنیت سرتاسری در داخل افغانستان برقرار شده، انتظار این هست که واکسیناسیون سرتاسری در داخل افغانستان انجام شود و نهایتا این بیماری ریشه‌کن شود در داخل افغانستان. حالا که چرا در داخل پاکستان ریشه‌کن نمیشه باز یک بحث دیگه است و ارتباطی با برنامه ما در واقع نداره. و تازگی اعلام شده که 6 واقعه تازه فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. در کجا؟ در ننگرهار و در کنر که در همسایگی پاکستان هست. توضیحات بیشتر را میخواییم که از همکار ما محمد آصف شینواری بشنویم.
6 واقعیت نمونه های محیطی مثبت واقعیت بیماری فلج اطفال در ولایت های ننگرهار و کنر ثبت گردیده. مسئولان صحی در ولایت های یاد شده میگوید که برای جلوگیری و مهار ساختن بیماری فلج اطفال در این ولایت به تلاش‌هایشان افزوده است. دکتر حکم خان گلابزوی مسئول بخش موافعت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار گفته است که چندی قبل 6 نمونه محیطی بیماری فلج اطفال را برای ازمایش فرستاده بود که به گفته موصوف نتایج همه نمونه ها مثبت خوانده شده است. به گفته دکتر گلابزوی که 3 نمونه محیطی از مناطق دامان ولسوالی بیسود، منطقه قلعه سنگی شهر جلال آباد و همچنان بربوطات ولسوالی بتیکوٹ ولایت ننگرهار بود. دکتر حکم خان گلابزوی همچنان گفته است که ولایت ننگرهار یکی از ولایت های پر جمعیت بوده و ساکنان بیشتر ولایت به این منطقه سفر می نماید که روی همین منظور مهار ساختن بیماری فلج اطفال را در این ولایت نیز دشوار ساخته است. از سوی دیگر دکتر محمد اسحاق امیر بخش معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ولایت کنر نیز نتایج مثبت 3 نمونه محیطی را با رسانه ها تایید نموده است. دکتر محمد اسحاق گفته است که در مناطقی که این واقعیت ثبت گردیده آن را تحت مراقبت جدی قرار داده و به زودی کمپاین ویژه تطبیق خطرهای واکسین بیماری فلج اطفال را در آن را اندازی خواهد نمود. دکتر اسحاق همچنان گفته است که نشست‌هایشان را با اثران قومی و علمای دینی در آن ولایت افزایش خواهد داد و همچنان از مردم ولایت کنر خواسته است که در هنگام تطبیق کمپاین واکسین بیماری فلج اطفال تمام کودکان زیر 5 سالشان را قطره‌های واکسین بدهد. ولایت‌های ننگرهار و کنر که در امتداد خط دیورن و در همسایگی با کشور همسایه پاکستان قرار دارند و افزایش واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن کشور زنگ خطر روبرو با باشندگان ولایت های ننگرهار و کنر نیز خوانده می شود. واقعیت مثبت محیطی در ولایت های ننگرهار و کنر در حال ثبت می گردد که سازمان صحی جهان گفته است قصد دارد ریشه های بیماری فلج اطفال را در افغانستان به زودی از میان بردارد و این کشور را با عنوان کشور عاری از واقعیت بیماری فلج اطفال اعلام نماید.
گزارش محمد آصف شینواری رو شنیدید در ارتباط با 6 واقعه تازه فلج اطفال در ننگرهار و کنر. منابع محلی در قندهار از وقوع درگیری در مرز اسپین بولدک میان نیروهای مرزبانی دولت موقت طالبان و نظامیان پاکستانی خبر میتن. بر اساس گزارش ها درگیری میان طرفین بعد از آن با وقوع پیوست که مرزبانان نیروهای طالبان شاهد رفتار توهین‌آمیز نظامیان پاکستانی با اتباع افغانستانی بودند. گفته میشه در تیراندازی به سمت نیروهای نظامی پاکستانی یک نیروی مرزبانی کشور کشته و 2 نفر هم زخمی شدند. گزارش میافزاید صدای شلیک از 2 طرف مرز شنیده میشه و مردم سراسیمه از محل ورودی مرز به طرف افغانستان می‌دوند. آخرین اخبار رسیده از این حادثه ها کیست؟ این درگیری با مدت نیم ساعت ادامه داشته و در حال حاضر هیئتی از سوی والی دولت موقت طالبان در قندهار برای بررسی موضوع به منطقه مرزی اسپین بولدک رفته. این درگیری باعث شده که این گذرگاه مرزی موقتاً برای رفت آمد بسته شده. ما خیلی تلاش کردیم که با همکار ما عزیز زاهد در قندهار ارتباط بگیریم و جزئیات بیشتری را در ارتباط با این درگیری از زبان آقای زاهد بشنویم. متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. در روزهای آینده اگر اطلاعات بیشتری به دست آوردیم با شما عزیزان شنونده شریک خواهیم ساخت. قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم فراغت فرقه 219 اردوی افغانستان در بدخشان تاکید کرد که دشمنان افغانستان به دنبال اختلافات قومی و زبانی هستند. گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
رئیس ستاد ارتش: دشمن می خواهد به نام قوم و زبان در میان نیروهای امارت اسلامی تفرقه ایجاد کند. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش حکومت سرپرست طالبان در محفل فراغت نیروهای دفاعی فرقه 219 عمر سالیس در بدخشان گفته است که دشمنان اسلام می‌خواهند به نام قوم و زبان در میان نیروهای آنان تفرقه ایجاد نمایند که هرگز پیروز نخواهند شد. وی افزوده است نیروهای طالبان در 20 سال مبارزه علیه کشورهای کفری هیچگاه به خاطر سمت، زبان و قدرت نجنگیدند، بلکه هدف همه آنان حاکمیت نظام اسلامی بوده است. از سوی هم مولوی امان الدین منصور والی حکمت سرپرست طالبان در ولایت بدخشان آمادگی برای جهاد و مبارزه را از ضروریات اسلامی عنوان نموده از نیروهایشان خواسته است که خود را با تعلیمات جنگی و وسایل مدرن مجهز بسازند. والی بدخشان از وزارت دفاع حکمت سرپرست خواسته است که نیروهای دفاعی را با تعلیمات و وسایل مدرن تجهیز کنند تا هیچ گروهی توان مقابله با آنان را نداشته باشد. در این برنامه همچنان دگروال عزت الله حاجی زاده قماندان مرکز تعلیمی فرقه عمر سالیس گفته است که آنان در نخستین دور فراغت خود به تعداد 250 تن از نیروهای خود را بعد از تعلیمات عقیدتی، تکنیکی و مسلکی فارغ داده اند. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان در بدخشان در خصوص این برنامه میگوید تعداد زیادی از نیروهایشان با حرکت یک رژه نظامی فراغت حاصل کرده اند. آقای احمدی از حضور مقامات بلندپایه حکومت سرپرست در این برنامه نیز خبر داده میافزاید در تلاشند که همانند حکومت گذشته نیروهای خیالی نداشته باشند و یک اردوی منظم شکل بدهند. احمدی اضافه میکند در هر شرایط آماده مبارزه هستند و در چند ماه پسین عملیات‌های مبنی بر سرکوب افراد و گروه‌هایی که امنیت را بر هم می‌زنند نیز انجام داده‌اند.
امروز تعداد زیادی از مجاهدین از مرکز تعلیمی لوای اول فرقه 219 عمر سالیس در شهر فیض‌آباد تا یک مجلس ویژه و رژه نظامی فارغ گردیدند که محترم قاری فصیح الدین لویدرستیز امارت اسلامی افغانستان و همچنان محترم مولوی امان الدین منصور والی ولایت بدخشان و غیره رؤسا و بزرگان و دوائر دولتی و همچنان منصوبین نظامی، قماندانی امنیه و دیگر ارگانهای امنیتی حضور داشتند و مشاهده کردند فراغت و تمرینات و تدریبات مجاهدین فارغ شده را که الحمدلله خوب درخشیدن و چنین تعلیم ها و چنین مراسم های در حقیقت نشان دهنده قوت نظامی امارت اسلامی بوده و ما در صدد این هستیم که یک اردوی منظمتر، یک اردویی که بتانیم ما در برابر هر گونه تهدیداتی آمادگی کامل نظامی داشته باشیم. انشاءالله این اردو منظم تربیه خواهد شد و ما کوشش میکنیم که بیشتر اردوی را بسازیم که با فکر و عقیده اسلامی عیار شده باشه و اونقدر اساکیر خیالی نداشته باشیم مثل رژیمی گذشته واری. به این دلیل که وقتی ما مجاهد را اگر فکری تربیت بکنیم، عقیدهی تربیت بکنیم، ارزش های دین را، ارزش های جهاد را، ارزش شهادت را، ارزش دفاع از سرزمین اسلامی را وقتی برش تلقین بکنیم، در حقیقت او یک پاسبان و یک عسکری واقعی اسلام شده میتونه و میشود که بچنین یک اردوی افتخار کرد و انشاءالله چنین یک برنامه های را ما در نقاط مختلف که اونجا کندک هاست لیوه هاست ما این برنامه ها را داریم. اصل هدف و تلاش این است که ما یک اردوی منظم و منسجم داشته باشیم و قسمی که شما در گذشته هم دیدین که جایی در بدخشان اگر تهدیداتی مواجه مجاهدین یا نظام امارت اسلامی بود در نطفه خنسا شدند و الحمدلله هیچ نوع تشویشی فعلا وجود نداره و ما در هر شرایطی باید یک اردوی منظم داشته باشیم.
این نیروها در کنار آموزش های عقیدتی شیوه های تلاشی انداخت و محاربه را فرا گرفتند که گفته می شود از آنان برای سرکوب مخالفان نظام استفاده خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارش سمی خاوری از بدخشان بود که شنیدید. فرصت کمی باقی است و من خبر رو میخوانم خدمت شما عزیزان شنونده. بصیر امین سرپرست نظارت و تفتیش محیط زیست گفت که اداره ملی حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا از ماه اسد سال جاری تیم‌های را موظف کرده تا از فعالیت‌هایی که منجر به آلودگی هوا میشن نظارت کرده و از بیشتر شدن آلودگی هوا جلوگیری کنند. امین افزود که این اداره از کسانی که فعالیت‌هایشان باعث آلودگی محیط زیست میشه تعهد میگیره تا از موادی که باعث آلودگی هوا نمیشه استفاده کنند، در غیر آن فعالیت‌هایشان مسدود میشه. او بیان داشت که این اداره به ساختمان‌های رهایش اطلاع داده که در صورت استفاده از زغال سنگ در سیستم مرکز گرمیشان باید از فیلتر تصفیه کننده دود استفاده کنند. و از مردم میخواهد که برای گرم کردن خانه‌هایشان از مواد سوختی که باعث آلودگی هوا میشه کمتر استفاده کرده و بیشتر از گاز مایع و برق استفاده بکنند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگر عرض می‌کنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
حال دلتان خوب و روز روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست. شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1363 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
تمه با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به یه کارم میرم به یه کارم تو تو گیر نیاوردم تا تو بهم برسی ندیدم اون روزو مردم دردم اینه از خودی خوردم از خودی خوردم از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست مراقب منم هست یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم درستش می کنم میرم به یه کارم میرم به یه کارم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در آخرین بخش خبری امروز رادیو داری. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رفتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری از این مسجع مبارک زیارت و نماز صبح را آنجا اقامه کردند. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان ایران با نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاجی اکبری امروز یکشنبه به همراه هیئتی بلندپایه با نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرد. در این دیدار که نماینده ولی فقیه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران و برخی علما و اساتید اهل سنت نیز حضور داشتند، در مورد حوادث اخیر بحث و تبادل نظر شد. حاجی اکبری قرار است تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات ولایت سیستان و بلوچستان را با بزرگان ولایت و گروه‌های مختلف در میان گذارد. هاجر یکبری همچنین قرار است با آسیب دیدگان حوادث اخیر دیدار کند. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این که 157 هزار نفر از مهاجرین افغانستانی دارای شناسه آسیب پذیر هستند، اظهار داشت این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شوند. صادق رضادوست مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله با اشاره به این که اکنون تعداد 157 هزار نفر تبع افغانستانی در ایران دارای شناسه آسیب پذیر هستند، اظهار داشت که این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند شوند. صادق رضادوست همچنین افزود اتباع آسیب پذیری که شناسه دارند اما تا کنون موفق به دریافت بیمه رایگان سلامت نشدن هم می توانند از خدمات رایگان این بیمه استفاده کنند. رضادوست اضافه کرد اتباع غیر آسیب پذیر که از بیمه سلامت بهره‌مند نیستند به صورت آزاد همانند اقشار ایرانی می توانند خود را بیمه کنند. حکومت طالبان بار دیگر ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را نادرست خواند. معاون سخنگوی طالبان بار دیگر با رد نگرانی کشورها از حضور گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان گفت هیچ شواهدی وجود ندارد که خاک افغانستان برای کشورهای دیگر تهدید باشد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان افزود نگرانی درباره حضور گروه‌های مانند لشکر طیبه و جیش محمد برخواسته از اطلاعات نادرست این کشورهاست و افغانستان منافع هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند. معاون سخنگوی طالبان گفت هیچ نوع اسناد و شواهدی وجود ندارد که بگوید از خاک افغانستان کشورهای دیگر و منافع کشورهای دیگر تهدید می‌شود. پس در این مورد باید گفت که نگرانی‌ها و سخنانی که در این عرصه صورت می‌گیرد مبتنی بر معلومات نادرست بوده است و امیدواری ما این است که واقعیت‌های عینی کشور ما درک شود. پیش از این چند کشور با نگرانی از این موضوع از جامعه جهانی خواستند که درباره حضور فعالیت‌های هراس‌افکنی در افغانستان اقدام جدی کند. وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعلام کرد در یک عملیات ویژه بر مخفیگاه داعش 6 عضو این گروه تروریستی را در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان توقیف کرده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع دولت موقت طالبان در این عملیات علاوه بر توقیف شماری از اعضای گروه تروریستی داعش مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات نیز کشف شده است. این وزارت جزئیات بیشتری از توقیف شدگان داعشی منتشر نکرده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که امنیت مردم را مختل کنند. گروه تروریستی داعش در یک سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار به مردم و مراکز آموزشی را در افغانستان به عهده گرفته است. نیروهای طالبان بار دیگر با مرزبانان پاکستانی در مناطق مرزی درگیر شدند. مقام‌های محلی طالبان با تایید درگیری مسلحانه میان نیروهای این گروه و نظامیان پاکستانی در گذرگاه مرزی اسپین بولدک گفتند که در این حادثه که برخواسته از یک سوء تفاهم بوده به کسی آسیب نرسیده است. این درگیری در حالی رخ داده که در هفته گذشته اخباری مبنی بر بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغانستانی منتشر شده که با واکنش مقامات طالبان مواجه شده است. در این راستا وزارت خارجه دولت موقت طالبان هم اعلام کرد که پلیس پاکستان در ایالت سند این کشور از چندی پیش تا کنون با مهاجرین افغانستانی بدرفتاری می کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییتی نوشت که این وزارت آزار و اذیت شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان را محکوم می کند. برای اولین بار گفتمان جوانان و آینده درخشان با حضور مسئولان حکومت موقت طالبان در شهر هرات برگزار شد. در این گفتمان شماری از جوانان هرات گرده هم آمدند و سوالات و دغدغه هایشان را رو در رو با معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشتند. این گفتمان به شکل تریبون آزاد برگزار شد که اشتراک کنندگان پرسش هایی را از معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مطرح کردند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یکی از اهداف راه اندازی این برنامه را گفتگوی مستقیم با جوانان و شنیدن مشکلات آنان و پیدا کردن راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی عنوان نمود. مولوی راشد یکی از اهداف عمده سفرش به هرات را دیدار با قشر جوان و همچنان شنیدن انتقادات و پیشنهاداتشان برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان یاد کرد. وی از همه شرکت کنندگان در این نشست خواست تا با جرأت کامل انتقادات و پیشنهاداتشان را بیان نمایند. در ادامه کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان امروز در توییت اعلام کرد در ادامه کمک های بشردوستانه یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسید و در اختیار یکی از بانک های تجارتی این کشور قرار گرفت. حکومت طالبان در مورد چگونگی مصرف این پول ها تا کنون توضیحی نداده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به حدود 1,600,000,000 رسید است. و 57,000 پناهجوی افغانستانی در سال روان از ترکیه اخراج شدند. وزارت داخلی ترکیه در آخرین گزارش خود امروز یکشنبه اعلام کرد آمار پناهجویان اخراج شده از این کشور در سال روان نسبت به مدت مشابه پارسال 152% افزایش داشته است. ترکیه از ابتدای ماه جنوری سال روان تا کنون 101,574 پناهجوی غیرقانونی از جمله بیش از 57,000 نفر پناهجوی افغانستانی را به کشورهایشان بازگردانده است. گفتنیست ترکیه به دلیل بدرفتاری با پناهجویان و ویژه پناهجویان افغانستانی بارها از سوی سازمانهای بشردوست مورد انتقاد قرار گرفته است. پس از تحولات سیاسی اخیر و تغییر حاکمیت در افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور، در سال گذشته شمار زیادی از شهروندان افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران و همچنین ترکیه مهاجرت کردند. پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و همونطور که میدانید در این مجموعه به موضوع خانواده و اصول حاکم بر روابط میان اعضای آن در سبک زندگی اسلامی میپردازیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه گذشته ویژگی های خانواده های متعادل را عنوان کردیم. ویژگی هایی چون میل به رشد و ترقی یکدیگر، بذل محبت و سرمایه گذاری عاطفی، مثبت اندیشی و حسن ظن نسبت به یکدیگر، مشارکت و تعاون در امور مسائل خانواده از جمله مسائلی بودند که در مورد آنها صحبت کردیم و حالا به موضوعات دیگری در خصوص اصول حاکم در روابط زوجین میپردازیم. با ما همراهی کنید. از جمله مسائلی که در سبک زندگی اسلامی بر آن تاکید می‌شود، حاکمیت منطق در روابط خانوادگی و خصوص روابط میان زن و شوهر است. یکی از آفات‌هایی که خانواده‌ها را تهدید می‌کند، رشد خواسته‌ها و انتظارات غیر منطقی از یکدیگر است. گاهی با مطرح شدن این خواسته‌ها آرامش زندگی به هم می‌ریزد. زنان و شوهران جوان غالباً از این جنبه آسیب می‌بینند که مرز منطقی و غیر منطقی بودن انتظاراتشان از هم مشخص نیست. این مسئله گاه منجر به جریحه‌دار شدن احساسات آنها می شود. نقطه بحران در زندگی زمانی فرا می رسد که انتظارات غیر منطقی و تأمین نشده بر روی هم انباشته می شود و آستانه مقاومت زن و شوهر به تدریج کاهش می یابد. در نتیجه احساسات منفی رشد می کند و روابط آنها تنش‌آمیز و شکننده می شود. خانواده های متعادل با تنظیم و تعیین انتظارات منطقی راه را برای ورود عوامل تفرقه و تزلزل در زندگی می‌بندند. به این ترتیب در مورد خواسته های خود و نوعی توافق دست پیدا می‌کنند و روح تفاهم و همدلی را در زندگی جاری می‌کنند. در زندگی مشترک به لحاظ پیدایش روابط و مناسبات جدید، منافع و سلیقه های شخصی زن و شوهر در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد. در نتیجه مشکلات ناشی از اختلاف منافع شخصی مشهودتر و آشکارتر است. در چنین شرایطی اگر زوجین دارای اخلاق و تربیتی صحیح باشند، می توانند به جای اعمال سلیقه شخصی و حاکمیت زور و قدرت در عرصه زندگی، پایه های استوار و مطلوبی را برای حل اختلافاتشان پیدا کنند و منطق را بر صحنه زندگی حاکم کنند. اما خانواده های وجود دارند که یکی از طرفین با قدرت و زور بر سایر اعضا حکومت می کند. در این گونه خانواده ها منطق کنار می رود و روابط تیره و ناخوشایند بر فضای خانواده حاکم می شود، زیرا سایر اعضا در فرایند تصمیم گیری هیچ گونه مشارکتی ندارند. عزیزان، مقررات زندگی برای تنظیم روابط زن و شوهر لازم و ضروری است، اما این قراردادها زمانی می توانند روابط متقابل زن و شوهر را به درستی تعریف کنند که بر اساس حق و متناسب با نیازهای روحی آنها تنظیم شده باشند. حق چه از جانب مرد و چه از جانب زن باید پذیرفته شود. جنسیت، سن و تحصیلات هیچ کدام نباید در برابر منطق و حقیقت ارجحیت پیدا کند. از این رو مرد و حکم مرد بودن و زن و موجب زن بودن هیچ کدام نمی توانند سلیقه ها و نظرات خیش را بر دیگری تحمیل کنند. شنوندگان عزیز برنامه رازهای زندگی، دعوت میکنم در ادامه بحث امروز صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد شجاعی را بشنوید.
آقایون که منطقگران هستند، تحلیلگر هستند، بعضی وقتا به منطقشون غلبه بکنن، حالت احساس و عاطفه رو در وجود خانمشون تقویت بکنن. بذار واسه مثال بزنم. آقا اومده خونه، خسته است. ساعت چنده؟ ساعت 6 بعد از ظهره. ساعت 5 صبح میخواد بره سر کار. عقل چی میگه؟ منطق چی میگه؟ میگه که آقا باید بیاد نماز بخونه، شامشو بخوره، بگیره بخوابه تا 5 صبح بره سر کار. ولی احساس چی میگه؟ خانم برگشته میگه فلانی دلم تنگ شده برای مادرم، امشب بریم شام خونهشون. اینجا باید آقا بر منطقش غلبه بکنه تا زندگی شکل بگیره، چون اون لحظه خانم احساس و عاطفش گل کرد، دوست داره مادرش رو ببینه. اون لحظه آقا میدونه چی بگه؟ بگه خانم حضرت زهرا، بعضی وقتا دینی معامله کنید. خانم جان تو میدونی من خستم، ولی به خاطر زندگی من نیت میکنم برای شما، نذر میکنم، نیت میکنم، این خیلی که دارم انجام میدم. درسته خانمم نمیدونه من خستم، ولی از لحاظ عاطفه میخوام اینو واسش انجام بدم. میبینی با اون خستگی زن بچه رو برم داره میرن خونه مادر خانوم، شامو میخورن، آخر شب برمیگرده، فردا سر کار که میخواد بره اذیت میشه، ولی احساس عاطفه رو تامین کرد. این میشه همون روش محبت افزایی، این همون چیزی که ما لازم داریم تو زندگی، چون زن احساسی عاطفی هستند. متاسفانه خیلی از آقای خانمشون تو عاطفه تحویل نمیگیرن. به خدا قسم خانم ها کادو نمیخوان، پول نمیخوان، خانم ها یه ذره محبت میخوان. درسته یا نه؟ خانم ها شما هم نشون میدید احساس و عاطفه رو. یکی از احساس و عاطفه‌ای که خانم ها نشون میدن اینه، ما یه طرفه نریم جلو. اینکه همسرت وقتی میره سر کار به بدرقش برو، تا دم در خدافظی کن باهاش. بعضی نمیرن تا دم در. آقا دوست داره ببینه خانمش انقدر ارزش داره این آقا که خانم از خوابش میزنه. مادر بزرگم یه چیز تعریف کرد، فکر کنم افسانه است، میگه وقتی با بزرگ میرفت کارخونه، ما 5 صبح بلند می‌شدیم نماز می‌خوندیم، بهش صبحانه میدادم، تا دم در می‌رفتم پشتش آب می‌ریختم. گفتم میگه میشم الان آقایون دارن میرن سر کار، من نمیگم خانم برو دم در، نمیگم پشت سرش آب بدی، نمیگم صبحانه بده، پلک تو باز کن به خدا. این عاطفه رو باید دو طرفه برقرار بکنید ان شاء الله که زندگی ها شکل بگیره.
دوستان، پیروی از حقیقت و برخورداری از بینش و منش منطقی از جمله توصیه های مؤکد اخلاقی در آموزه های قرآن شریف و اسلام است. مسلماً پیروی از حقیقت در محیط خانواده آثار و عوارض مثبتی را در روابط بین زوجین و وجود می آورد. اسلام دوستداری حقیقت را شرط ایمان و اخلاق می داند. پیامبر اسلام تاکید می کند حق را بگویید اگرچه به زیان شما باشد. در سبک زندگی اسلامی توصیه شده که در گفتگو با همسرتان از منطقی قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب می‌رساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. عفو و گذشت و مدارا نیز از دیگر اصول حاکم بر خانواده در سبک زندگی اسلامی است. اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسان‌های مؤمن می‌شمارد. سیره پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سایر معلمان بشریت نشان می‌دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت و مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسان‌های گمراه را فراهم کردند. آموزه های اخلاقی اسلام مدارا در اجتماع و محیط خانواده را توصیه می کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و بدور از تنش دعوت می کند. مدارا در برابر رفتار نامناسب راهکاری است که می تواند بر روابط خانوادگی آرامش بخشد، اما برای رسیدن به این اهداف باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا با آسیب های از جمله افزایش رفتارهای نادرست همراه نشود. شنوندگان ارجمند، تشکر که با ما همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.